أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب اگر مستحضر باشید و هر ذاکره داشته باشید نسبت به مشایخ ثقات نقوضی رو طرح کردید، 12 نقض رو خدمت شما عرض کردید با تذکر به این نکته که نقوض منحصر به اینا نیست یا به عنوان نمونه است، و بعضی از مشایخ عدد نقوض رو به 40 رساندن، و اگر کسی بازم تفحص کند شاید عدد نقضها رو بیشتر هم بکند. البته بعضی از نقضها رو بعضی جواب صغروی دادن، مثلا راوی رو که کسی فرض بفرمایید ثقه نمیدانست است نقض حساب کرده، آمدن جواب گفتن که نه شواهد و قرائنی وجود دارد بر اینکه انه ثقته. یا فرض بفرمایید که علی قولی که عرض کردیم خدمتتون مراد از ثقه در کلام شیخ طوسی ثقه بالمعنی الاخص یعنی عدل امامی، آمدن نقض کردن به مواردی که کسانی که از ثقاتن لکن امامی نیستن، ناموسیان، فتحیان، زیدیان، بطریان، مذاهب فاسده رو دارن، نقض به این کردن. در جواب برخی از این نقض ها آمدن که نه این فلان راوی که شما او رو فتحی میدانید نه فتحی نیست یا از فتحیت رجوع کرده، یا فرض بفرمایید بطریش میدانید نه او بطری نیست یا ناموسی نیست، یا یعنی نقوض رو آمدن ربما پاسخ دادن به نحو صغروی، یعنی یه مورد خاص نقض رو برطرف کردن. ممکنه حالا بعضی از نقوض رو بشد اینجور برطرف کرد، لکن به جاش نقضهای دیگری میشد گذاشت و نقوض دیگری رو میشد طرح کرد. بنابراین پاسخ صغروی به نقضها دادن ظاهراً وجهی نداشته باشد و لذا ما اصلا متعرضش نشدیم، اگرچه برخی از اساتید و مشایخ متعرض شدن ما نشدیم، به همین جهت که اگر شما نقضی رو جواب بدید نقض دیگری طرح میشد و لذا چندان مثمر ثمر نیست پاسخ صغروی دادن به نقضها، و لذا باید متعرض جوابهای کبروی بود. آیا پاسخهایی وجود دارد که جواب همه نقوض باشد؟ ما بتوانیم همه این نقضها رو به نحو کبرویت سامن پاسخ بدونیم یا نه؟ ظاهر این است که چند پاسخ به نحو کبروی به این نقوض دادم. پاسخ اولی که آیون طرح کردن و فرمودن این پس پاسخ اول کبروی نقوض، پاسخ اول آیون این است که این شهاداتی که به این نحو بیان میشد منحل میشد به عدد روات. فرض بفرمایید اگر مثلا ابن قولوی در اول کامل الزیارات میگد که آنچه که من روایت نقل میکنم از ثقات است، حالا انشاءالله مفصل بحث شما بدیم. خب این شهادت ابن قولوی در اول کتابش شهادت است به وثاقت حالا اما جمعی رواتی که در طریقش قرار میگیرن یا منحصرا مشایخ بلاواسطش، لذا به هر تعداد که مثلا شیخ بلاواسطه داشته باشد این شهادت به وثاقت اونا محسوب میشه. یعنی وقتی که شهادت به نحوی بود که یه شهادت کلی بود انحلال پیدا میکند به شهادات جزئیه، به عدد روات و اصحاب و افرادی که داریم و لذا در ما نهنوی هم وقتی که گفتن این مشایخ سلاس ابن ابی عمر، شفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، انهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، یعنی تمام مشایخ این سه نفر به این شهادت میرن داخل در ثقات. پس شما فرض بفرمایید اگر مثلا 400 شیخ برای ابن ابی عمر میشمارید، این 400 شیخ ابن ابی عمر همه میرن داخل در ثقات به شهادت این انهم لا یرمون الا عن ثقه. بنابراین اینا میرن داخل در عنوان ثقات به این شهادت. پس این شهادت منحل میشد به 400 شهادت در راه. خب حالا در مورد هر کدام اگر شهادت به خلاف بیاد، در مورد هر کدام اگر قول به ضعف داشته باشیم، فرض بفرمایید از این 400 نفر 10 نفر 20 نفر شما بگون 40 نفر شما قول به خلاف در حقشون ثابت بشه یا قول به خلاف وارد بشه، یعنی ابن ابی عمر گفت مثلا اینا ثقاتن، دیگران آمدن تضعیفشون کردن، خیلی خوب ما اینجا قول ابن ابی عمر رو مثلا بر توثیق اینا داریم، از اون طرف نقطه مقابل قول به تضعیف اونا رو داریم، اینا رو بررسی میکنیم ببینیم آیا قول ابن ابی عمر مقدم میشه یا قول دیگران مقدم میشه. نهایت اگر تضعیف هم مقدم شد اشکالی ندارد، در این موارد خاص رفع ید میکنیم از توثیق ابن ابی عمر و از این شهادت به وثاقتی که اینا دادن و در الباقی اخذ میکنیم. بنابراین این نقوض به ما ضرری نمیزنه، در خود خصوص موارد نقضها اگر ثابت شد ضعف رفع ید میکنیم از این شهادت، اما در الباقی اخذ به این شهادت میکنیم. بنابراین به قاعده کلیه مدعای ما که انهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه نقضی وارد میشه. این یه جوابی است که به نحو کبروی داده شده است. از همین جا یکی اجازمون رو بررسی کنیم و ببینیم آیا این جواب تمام است یا این جواب تمام نیست. ظاهر این است که این جواب لا یغنی و لا یسمن من جوعه. چرا؟ به جهت این که این جواب علا فرضی تمام است که شما شهادت به وثاقت مشایخ این افراد به خود این مشایخ سلاس منتهی بشن، یعنی خود ابن ابی عمر و صفان ابن یحیی و بزنطی، ما بتوانیم ثابت کنیم اینا خداشون میگن ما لا نروی ولا مرسل الا عن ثقته، خداشون، یعنی اگر این شهادت منتهی به خود این افراد بشن، بله شاید این بیانی که گفته شد این راهی به جایی ببرد، لیکن تمام کلام این است که ما به هیچ وجه من الوجود این شهادت را منتهی به خود این مشایخ نمیتونیم بکنیم، یعنی هیچ جا نداریم که از قول این مشایخ خلاص این شهادت نقل شده باشد. دقت بفرمایید، در هیچ نقلی در هیچ کتابی خود اینا چنین ادعایی رو نکردن و چنین شهادتی رو ندادن. ما تنها جایی که داریم جناب شیخ طوسی است در کتاب شریف عده آمده است و این ادعا رو فرموده از شیخ. ظاهر این است که جناب شیخ طوسی بر اساس یک استقرایی که کرده است به این نتیجه رسیده است که مشایخ این سه نفر از ثقات هم. وقتی که شما نهوزی رو ترک کنید، مواردی رو ذکر کنید که مشایخ اینا از ثقات نیستن و از ضعافن، این ثابت می کند که استقراء جناب شیخ الطائفه استقراء چه بوده است؟ ناقص بوده است و تام نبوده است و در نتیجه از این استقراء ناقصشون حکم کلی که استنتاج فرموده اند، این حکم کلی هم به تبع ناتمام می شود، تام نمی شود، بلکه به عبارت اخرى می شود اینجور بیان کرد که این بیان از شیخ الطائفه اجتهادی است از حضرت شیخ نسبت به مشایخ این مشایخ ثلاث، و این اجتهاد شیخ یک امر استنباطیش اجتهاد کرده، استنباط کرده، و این استنباط ناتمامه. وقتی نقول ثابت بشه حکم به ناتمامیت این استنباط میشه. بنابراین این به اصطلاح جواب نمیتواند که مطلب رو تمام کند. خب این پاسخ اول ما هازا کلهی در واقع اولا، پس اولا شد این فرمایش در صورتی تمام میشد که خود مشایخ ثلاث گفته باشد، در حالی که هیچ جا ما نداریم از قول اینا چنین امری نقل شده باشد. ثانیا جواب دومی که ما عرض میکنیم به این پاسخ این است که این ادعا و این فرمایش اگر تمام باشد تو مسانید تمام میشد، نه تو مراسی. چون شما میان میگون که اینها میگن مشایخ ثلاث مثلا لوفر است که خودشون گفته باشن که مشایخ ما ثقات هست، خب مشایخ تو کجا طرح میشن؟ مشایخ جایی که روایت مسنده ذکر میشن و طرح میشن، تو مراسی که ذکر دیگه از شیخ روایت نمیشن. بنابراین نسبت به مسانید نفر از این بیان تمام بشد، اما نسبت به مراسیل تمام نیست. و ما از کجا میدونیم؟ چه بسا واسطه محذوفه در روایت مرسل همون فرد ضعیف باشد که جزء نقوض ذکر شده است. بنابراین مراسیل رو نمیتوند این بیان حجت کند و تمسک به این برنامه به این ادعا نسبت به مراسیل میشد مثل تمسک به عام در شبهه مستقیه خود عام. شما فرض فرمایید یه اکرم العالم داشته باشید، یه آقایی را در خارج دارید صاحب اللحیت الطویله و الامامت الطویله و نعلین چی بگون آقای جهان بخش صفرا و الاسائل کذایی و خلاصه همه یه هیکل هیکل علماییست، لیکن شما نمیدونید ایشون از این افاقنه هستن که هیکلشون به این شکل است، یا اینکه ایشون داخله در علما هستن، یعنی اصلا در علم عالم بودن اون شک دارید، خب میتونید به اکرم العلماء توسط کنید و بگون ایشون واجب الاکرام هست؟ وقتی که اصلا میدونید این آقا عالم است یا نه، نمیشد توسط کرد. تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خود اون عام، نمیشد تمسک بگون این واجب الاکرام است چون اکرم العلماء اصلا نمیدونید این عالم است یا نه. روایتی رو که واسطه در روایت هست شده و به شکل مرسله و ما نمیدونیم این محذوف شیخی که یا مشایخی که محذوف شدن آیا ثقاتن یا ضعافن و حذف شدن، ما از کجا میدونیم دوستو که به این روایت میکنیم و بگم این روایت حجتن؟ بنابراین اینم توسط که به آمست در شبهه مشتاقیه خود آم. خب این پاسخ اولی بود که برخی فرموده بودن پاسخ اول کبروی نسبت به نفوس. پاسخ دومی از قول مرحوم شهید سعید آقای آسمان باقر صدر اعلی الله مقامه الشریف نقل کرده است. شاگرد ایشون مرحوم آقای عاشق غلام رضای عرفانیان رحمت الله علیه در کتابش مشایخ الثقات، ظاهرا صفحه 41 مشایخ الثقاتی که بندم ندارم، از قول استادش مرحوم سید صدر ایشون اینجور نقل میکند که این نقوض ضرر به مطلب نمیزند. چرا؟ ایشون از طریق حساب احتمالات وارد میشن. میفرماید که شما فرض بفرمایید که مثلا عدد مشایخ ابن ابی عمر اگر 400 نفر باشد و 5 نفر از این 400 نفر، 5 نفرشون ثابت الضعف باشند که مسلم این 5 نفر از ضعافند. خب حالا این 5 نفری که از ضعافند روایتی را ابن ابی عمر به نحو مرسل برا ما نقل کند، احتمال این که یکی از این 5 نفر محذوف باشند چقدر میشد؟ 400 شما باید تقسیم برای 5 بکنید میشد 1/80. 1/80 احتمال دارد که یکی از این 5 نفر در سند ما باشد. دقت می‌فرمایید؟ این که مثلا فرض کنید یکی از این ضعاف واسطه محذوف باشد میشد 1/80. حالا اگر شما به جای 5 نفر بگون از 400 نفر شیخ 10 نفرشون از ضعاف هست، خب به همین نسبت میرد حساب احتمالاتتون بالاتر. یعنی 400 رو تقسیم برای 10 بکنید، این که شیخی که محذوف شده یکی از این 10 نفر باشد میشه 1/40. دقت می‌کنید؟ احتمالاتی مثل 1/80 و 1/40 رو سید صدر می‌فرماید اینا احتمالاتی نیست که عقلا روش چه حساب باز کنند و عقلا در امورشون روی حساب 1/80 یا 1/40 امری رو مترتب نمی کنن. نمی کنم حالا حتما باید معدر معباشد 100% تا عقلا حساب، ولی به هر حال باید یه نسبت عقلایی باشد که تو حساب احتمالات تا اوغلا روش حساب باز کنن. بنابراین ایشون می فرماید ولو این نقوض همه هم که ثابت باشد، چون بر اساس حساب احتمالات احتمال این که این شیخ ضعیف قرار گرفته باشد 1/80 یا 1/40 و رقم های شبیه این است، بنابراین اوغلا روی یک چنین رقمی محاسبه هیچ وقت نمی کنند و در نظرش نمی گیرند. بعد خود جناب آقای آسمان باقر صدر رحمت الله علیه در این فرمایش خودشون اشکالی رو طرح میکنن. خود این بزرگوار میفرمایند که البته این در صورتی است که همه احتمالات حسابش چه باشد؟ مساوی باشد. یعنی این 400 شیخ همه به احتمال مساوی ممکن باشد که شیخ محذوف باشند، اون وقت این میشد که ما گفتیم. اما اگر نسبت به بعضی این که در سند واقع بشن احتمال بیشتر باشد، دقیق میفرمایید؟ بنابراین خب به طب معلومه که حساب احتمالاتش فرق خواهد کرد دیگه، غیر این میشد. ایشون میفرمایند و این که جناب ابن ابی عمر بعضی از مشایخش رو ذکر نکرده است، ظاهرش این است که اینا از ضعاف هست و چون از ضعاف بوده اند ابن ابی عمر ذکرشون نکرده، بنابراین حساب احتمالات وقتی که این رو شما بپذیرید که مشایخ محذوف چون از ضعاف بوده اند در کلام ابن ابی عمیر حذف شدن، بنابراین حساب احتمالات ینقلب و عکس می شود و در نتیجه به احتمال زیادی درصد خیلی بالایی شیخ محذوف می شود اون ضعیف و در نتیجه به این عمل عقلا دیگه نمی کنند. پس خودشون یه بنیادی رو میچیند مرحوم سید صدر بر اساس حساب احتمالات، بعد به این فرمایش خودشون این اشکال رو طرح میفرمایند. این هم بیانی که مرحوم آقای عرفانیان رحمت الله علیه از آقای صدر نقل میکنند. خب ظاهر چه بگوییم در فرمایش آقای صدر؟ ظاهر این است که اولا این احتمال اخیر ایشون که وجهی ندارد، یعنی همین که قضیه حساب احتمالات رو عکس کرد این وجهی ندارد. چرا؟
چون ابن ابی عمر مدلس نبوده،
چون ابن ابی عمر هستش به خاطر ضعف نبوده، ارسالی که در کتب ابن ابی عمر پیش آمده نجاشی علتشو برای من و شما گفت. حالا یه بار دیگه بله این عبارت نجاشی رو میبینید. نجاشی وقتی فرمود که بله فرمود در رویه انهو حبسه المأموم حتی والله قضاء بعض الجلاء و قیل ان اخته دفنت کتبه فی حال استطاره ها و کومهی فلحف اربع سنی فحلکت کتب. خواهرش کتابا رو دفن کرد، کتابا از بین رفت مدتی که در زندان بود 4 سال. و دیر بل ترکت ها فی قرفت اینا رو جمع کرد گذاشتی به اتاقی فسال علیها المطر فحلکت، بارون روش آمد و زایرش کرد. و لذا فحدث من حفظه، چون کتاباش حالا یا دفن شد یا بارون آمد از بینش برد، مجبور شد جناب ابن ابی عمر فحدث من حفظه از حفظ حدیث بکنه. ندارد که ابن ابی عمر چون مشایخ ضعیف بودن یا اونایی که ضعیف بودن رو حفظ میکرد به قطعی فرمه. بنابراین این فرمایش اخیره ایشون که حساب احتمالات رو عکس کرد رو این بیانی که نجاشی به ما میگرد علت این که مجبور شد فحدث من حفظهی باشد و روایاتش مرسل باشد که از بین رفتن کتاباش بود، بنابراین اینا با هم سازگار نیست. این فرمایش اخیره جناب سید صدر که حساب احتمالات رو عکسش کرد. لکن فرمایش اول ایشون هم قابل قبول نیست. ولوجه و فیضانه درست است که اوغلا بله اگر حساب احتمالات 1.40 و 1.80 و در بعضی وقتا 1.20 و اینا را مثلا بهش توجهی نمی کنن اوغلا در امورشون، لیکن فرق می کند امور تارتن امور از امور حیاتی. اگر امر حیاتی شد اوغلا چه بسا به 1/100 و 1/500 هم توجه میکنن. الان شما رو میخوان یه عملیه یه جراحی میکنن آقای جهانبخش، دکتری که میخواد عملیه جراحی میکنن میگن اگر این دکتر جراحی میکنن 1/80 خوف تلف نفس هست، اما اون دکتر اگر جراحی کند نه انشالله مشکلی پیش نمیاد. شما چه میکنید؟ خود رو در اختیار کدوم دکتر قرار میدید؟ دومی دیگه واضح هست. چرا؟ چون اینجا پای نقل هست 1/80 حالا قبل بدون ما همون 1/80 در آمد دقیق میفرمایید. بنابراین اگر امر از امور حیاتی باشد اوغلا در امور حیاتیشون حتی به احتمالات ضعیف هم توجه میکنن. چرا؟ چون هم امر حیاتی و امر حیاتی ولی اون احتمال ضعیف هم در بیاد پاکزا آقای باقری شما میخوان آقا زاده تو ببرید دکتر، خب بچه مریض است، این دکتر ببرید احتمال معالجه شدنش 1/40 است، اما اون یه دکتر ببرید 100/100 100% انشالله خدا شفا میدهد. کدوم دکتر میبرید؟ اونی که شفا میدهد. چرا؟ چون بیماری بچه برای شما حیاتیست، اگر بیمار بشه خب مشکلی ایجاد بکند، هم برای شما هم خدای نکرده برای خودش. این امر حیاتی، شدت علاقه شما به فرزند موجب میشد این احتمالی، ولی احتمال خیلی ضعیف است، اما حتی 1/40 بهش توجه میکنید. چرا؟ چون امر حیاتی است. یا مثال های دیگه، با یه وسیله میخواید سفر برید، با این وسیله که شما میخواید سفر برید، میگه آقا 1/80 احتمال تصادف و خطر مرگ وجود دارد، بازم میرید باش؟ میرید دیگه. فقط میفهمید لذا امور حیا میگن شما در این خانه سکونت کنید، این خانه خانه خوبی شما داره سکونت کنید، اما 1/50 احتمال این دارد که تاقش به سرتون خراب شد شما رو تلف کنید، میرید سکونت در این خانه؟ میرید. یعنی امور فرمایش سید سعد صحیحه، الا اینکه در امور حیاتی همین عقلا روی همین احتمالات ضعیف حساب باز میکنه. دقت میفرمایید؟ و همین احتمالات ضعیف رو در امور حیاتیشون مورد نظر قرار میدن. خب ما میخوام چه عرض کنیم؟ ما میخوام بگم آقا احکام شرعی هم از امور حیاتی است، از امور مهم است. همچین نیست که حالا باری به هر جهت شد آقای جهان بخش شد، نشدم حالا نشد، حلال خدا حرام خدا اینا از امور اساسی و مهمه هست، یه امر پیش پا افتاده دم پا افتاده نیست. بنابراین چون روایاتی که ابن ابی حمید میگه این روایات مربوط به احکام شرعی است، احکام شرعی از امور مهمه تلقی میشد مثل امور حیاتی هست، در نتیجه اغلا به احتمالات ضعیفشان ترتیب اثر میدن، و لذا فرمایش سید صدر علی الله مقامه الشریف تمام نمیشد.
این دوید مشکلی پیش میاد، اما اگر تا این حد ما احتمالات ریز رو بگیم چون امور مهمی است احکام شرعی ملحوظ میکنیم، خب بنابراین جاهای دیگه به کار ما مشکل واقع میشه. ما استناد میکنیم به کتب اربعه در حالی که فقط تواتر اجمالی شونا، یعنی ما فرضمون این است که حالا چون احتمال ضعیف هست که این حدیث دگر شده باشد نسبت به نسخه کلینی، این احتمال رو استناد نمیکنیم، در حالی که اگه باید استناد کنیم پس باید از کتب اربعه‌مون هم درس بکشیم فضلا از کتب دیگه. لذا قرآن، خود قرآن هم دیگه برامون نمیمونه، چون با اختلافی که بر سر تحلیل کشف و بحث احتمالات اصلا سندی توش عرض نمیمونه.
بنا نیست که ما فقط روایت متواتر رو حجت بدانیم، بله نهایت شما اشکال بکنید کتب اربعه به حد تواتر نمیرسد، مثلا به فرض تمامیت فرمایش شما، خب ما روایت غیر متواتر هم حجته.
بله روایت غیر متواتر چجوری حجت میدانید شما؟
خبر ثقه حجت میشه.
اصلا چه خبر ثقه را خود شما میفرمایید مظنون و صدور با این همه، ولی حجیت رو قبول دارید؟ یعنی اینجور احتمالات رو دیگه لحاظ نکردید در اونجا؟ احتمالات ریز رو
خود
معصوم مثلا حجت قرار
خود شعر آمده حجت کرده که لیس لأحد التشکیک فی ما یروی عن ثقات.
بسیار خوب، این
میدونه خبر ثقه هم احتمال خلافش متصوره، لیکن این احتمال خلاف رو خود شعر القا کرده.
این میشه تا کلینی، از کلینی که دیگه نسخش به احتمال 1/80 با نسخه ما فرق داره و ما لحاظ نمی کنیم، اینا که دیگه امام صادق علیه السلام نفرمودن این احتمال شما لحاظ نمی
کنیم. شما اینو نمیخواد بگم، شما فرمان خود روایات ما نصوصش اینا غالبا اختلاف نصوص،
حالا مثلا تو نسخه فقیه و کلینی ها شده
اختلاف نسخ رو بفرمایید، اختلاف نسخ خود کافی، خود کافی یه روایت ده تا نسخه بدل داره، درسته؟
باقی شاید سطحی نباشه از نسخه
باری تاید. خب ما چه کنیم؟ هیچی، ما عمل میکنیم به مضمون کلی، ولی ما استدلال هایی که بعض اهل فقه ها به واو روایت، به فاء روایت، به الف و لام که مثلا بر سر یک ماهیت در آمده است، استدلال هایی را که اینجور بعض از فقه ها دارن مثل آقای خویی و دیگران، این نحوه استدلال ها بین متأخرین رایج شده، بین قدما نداره، اما بین متأخر یعنی متأخر المتأخرین شما فرمود رواج دارن. ما این استدلال ها را قبول نداریم به خاطری که اون چه که هست این است که مضمون کلام امام مفهوم به ما رسیده.
خب دنگه کشتادون ممکنه اصل روایت از نسخه کلیه نبوده.
این نه
وقتی
نسخه کلیه این مره یعنی اصلنی روایت نبوده
شما دارید فقط یک کشتادون ما نمازه کنید میفرمون اقلایی
یه جا فقط اختلاف نسخه کافی داریم که
تو نسخه از اون بحث
صفوانی نسخه فرق میکند با
نبوده اینا.
بله فقط یه جاست که اون یه اضافه ای دارد چیزی که نباشد ظاهرن تو نسخ نداره
ظاهرن نیست اما یک هشتادم که احتمال هست خب. شما نفهمید امر دین مهمه یک هشتادم هم درش ملحوظه خب حاضر در اینجا
در هر صورت اینه ظاهرن اعتناعی نمی کنه ولی اون استدلال ها تموم نیست
خب استدلال معلوم فرق تمام میشه چون شما اعتناع نمی کنید به یک هشتادم
نه ببینید به خاطره که اونی که به دست ما رسید از کافی شریف فعلا اینه این در نزد ما حجیت داره این به دست ما رسید
باشه یکی
نسخه هایی که به دست دیدی احتمال خیلی چیزا میده
مرحبا بنابراین
اما احتمال این که نباشد نمیدی اما احتمال این که نسخش فرق کند باید منتها حالا اینی که به دست من رسید از الان به عنوان کافی اینه دقیق میفرمایید الان من نسخه کافی مرحوم آقای غفاری دستمه حالا من رو این حکم میکنم اگرچه ممکن است اختلاف نسخه مکرر قطعا هم میدونم دارد دقیق میفرمایید لیکن با این اختلاف نسخه قاعدتا مفهوم روایت مضمونش عوض نمیشه منتها یک کلمه یکی علا گفته یکی به جای علا فرض کنید که کلمه دیگری گفته یکی کلمه یعنی غالبا شما خود نسخه بدلا رو ملاحظه کنید علل اغلب اینجوری است که مفهوم تغییر نمی کنه
علل اغلب ولی باز یه هشتادم
نمیدونم مز...
بنابراین شما خودتون دارید میفهمید ما به یک هشتادم اعتنا نمی کنیم این میشه فرمایش معروف نه خود شما دارید میفهمید ما در کافی این احتمال رو به عنوان اقلا اعتنا نمی کنید درسته؟
اینی که به دست ما رسیده اینه مجبوری یعنی چاره دیگه شما دارید که فرمایید تعمال
نه بعد درد میکنم همین فرمایش شما که معقول هم هست درد و اقلا هم همینه که اعتنا نکنم خب این معید فرمایش ما رو مصدره که در امر حیاتی دین هم حتی یک صدوم قابل اعتنا نیست برخلاف امر پزشکی که اعتنا میکنیم
قطعا امر دین از امر پزشکی مهمتر است
ولی در حال قابل اعتنا خود شما در کافی نمیکنیم
یه وقت میتونیم لحاظش کنیم اون امرش جداست خواهید پزشکی جان من رو نجات میدن نهایتش که این ثمرش این میشه جان من وقتی در مقابل دین قرار گرفت جان من که سهل است جان امام حسین هم فدای دین میشه دقت میفرمایید بنابراین قطعا امر دین از امر پزشکی به مراتب بله مهمتر است و حیاتی تره شاهدش هم اینی که خدمت رو بود
جزئیتش بله اما جزئیت احکامش نه
جزئیت احکامش هم چون
شما خودت به خاطر ضرر پزشکی جزئیت احکامو تعطیل میکنید
بله با اون به طور موقت
بله این روایت هم به جزئیات احکام داره برمیگرده و به خاطر شما اقلایی
این هم جزئیات کنار هم جمع میشد میشه کلیت دین
بله بله خب یه فرقی در مقام داره
بله بله لیکن بله ظاهر هم اینه که خدمت رو عرض کرد حالا
میتونم
جواب سوم پاسخ سومی که دادن از شیخ الاستاد آقای سبحانی مدظر نه آقای سبحانی فرمانشی دارن در این کلیات فی علم الرجال صفحه 266 چاپ اولشه میفرمایند که نه هم هاهنا محاوله کن میفرمایند بله اینجا میشد ما یه پاسخی بدیم به این نقض به نحو کبرای کلی به این که بله میفرمایند اگر کسی تتبع کند به این نتیجه میرسد که روایاتی که مثلا ابن ابی امید از ضعاف دارد، این روایات قلیله، اما روایاتش از ثقات خیلی زیاده. ایشون مثال میزنن، میفرماین مثلا از ابی ایوب نقل میکند در 58 مورد، هاکذا نقل میکند جناب ابن ابی عمیر از ابن عزینه در 152 مورد، از حماد نقل میکند در 965 مورد، از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکند در 135 مورد، از معاویه ابن عمار نقل میکند در 448 مورد و غیر ذلک. می‌فرمایند شما ببینید روایاتش از ثقات خیلی عددش بالاست، اما روایاتش از ضعاف، مثلا از فلان مورد لغزی که شما میشمارید، یا یه روایته یا دو تا روایته یا نهایت سه تا روایت. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین می‌فرمایند روایات جناب ابن ابی عمر از ثقات بسیار زیادتر است تا روایاتش از ضعاف که یا یه روایت نقل میکند یا دو تا روایت. میفرمایند بنابراین جایی که واسطه محذوفه، ما الان شک داریم آیا این واسطه محذوف جزء اون ضعاف میشد یا جزء اون ثقات میشد. با توجه به این که میدونیم روایاتش از ثقات چندین برابر روایاتش از ضعاف هست، بنابراین که ان نفس مطمئن میشد به این که این روایت محذوفه هم از ثقات هست.
معالا برمیگرده به فرمش معروف هست
تقریبا. بعد خودشون دو تا مطلب اضافه میکنن، میفرماین نعم اگر به نوعی باشد که مراسیل ابن ابی عمیر اینقدر زیاد باشد و مبسوط باشد در ابواب مختلف فقه، بنابراین دیگه کار یخت مشکل میشد. فرمایند این که ما شک بکنیم بعض از این وسائط محذوف از ضعاف هستند، یه قدری کار رو مشکل میکند، چون حالا شما میخوان در بسیاری از کتب فقهیه به مراسیل ابن ابی عمر حکم بکنید و احتمال ضعف واسطه میرد، لذا یه قدری اینجا کار رو مشکل میکند. اینو میفرماین بعد که ان خودشون جواب میدن، میگن نه اینم مشکل نمیکند. چرا؟ چون این میشد مثل قضیه شبهه غیر محصوله. وقتی که فرض بفرمایید 400 شیخن خالدن هم از ثقات نقل میکند، یکی دو مورد است پنج مورد است که از ضعاف نقل میکند، بفرمایید این میشد مثل شبهه غیر محصوله. شما اگر شبهه غیر محصوله داشته باشید دیگه بهش اعتنایی نمیکنه. من میدانم الان 400 تا قصاب توی این شهر دارن گوش میفروشن، من میدونم 2 تا 3 تا 5 تاشون میته میفروشن، خب اما لا به اینه نمیدونم کدومه. گوش خریدن از قصابای این شهر جایز است یا جایز نیست؟ مانعی ندارم. چرا؟ چون شبه میشد غیر محصوله، در نتیجه من میتونم گوش بخرم. ایشون هم میفرماین اینجا هم شبه شما اگرچه الان شک دارید واسطه یه محضوب ثقه هست یا ضعیفه، لیکن چون تعداد ثقات بیشتر است به مراتب کثیری، بنابراین شما بخواهید به اون احتمال ترتیب اثر بدید، میشه مثل قضیه یه شمعه غیر محصورهی که حجیتی ندارد ترتیب اثر دادنه به این احتمال. این هم ما حالا آقای جهان بخش میگن متخذه از همون فرمایشی سید صدره، حالا ما اینو جداش کردیم پاسخ سوم قرار دادیم که روی فرمایش ایشون دیگه این نقود در واقع یه جواب کلی بهش داده میشه. با این فرمایش رو میشد از شیخ استاد مدبذل رو بپذیریم یا نه؟ ظاهر این است که فرمایش ایشون هم تمام نیست. اولا عدد ضعاف در مشایخ این سه نفر، اولا عددشون چندان هم که شیخ استاد فرمودن قلیل نیست. هاکذا روایات این مشایخ ثلاثه از این ضعاف قلیل نیست، اگرچه خارجن قلیل نیست، یعنی روایاتی رو از اینا نقل میکنن، اگرچه شما نسبت سنجی بفن بکنین با روایاتشون از ثقات بده نسبت، مثلا فرض کنید مثلا اگر بخوام بگم 3% روایاتشون از ضعاف است، 97%ش از ثقات است، لیکن خود روایاتی هم که از ضعاف نقل میکنن عددش کثیره. دقت میفرمایید؟ یعنی هم مشایخ ضعافشون عددش قابل توجه، ربما مثلا ابن ابی عمیرش فقط یا دیگرانش میرسد به 40 تا یا بیشتر از 40 تا. مضافاً به این که بعد از این که خود مشایخ ضعافشون عدد قابل توجهیست، روایاتی هم که از اینا دارن زیاد خارجن، بله روایات ضعافشون رو نسبت به روایات ثقات بسنجید، درصد کمی از روایاتشون از ضعافه، اما روایات از ضعافشون هم متعدده. پس یه نکته همین دیگه بنیاد فرمایش استاد را در واقع متزلزل کرد. ثانیاً این که ایشون فرمودن اگر مراسیل ابن ابی عمر و غیر ابن ابی عمر تو همه کتب فقهیه بیاد، در ابواب مختلف فقه بیاد و شما بخواید همه جا به این استناد بکنید و توجه به این که مرسل است و شک دارید واسطه محذوف آیا ثقه هست یا نه، دقیقا همین جور است دیگه. مراسیل ابن ابی عمر و غیر ابن ابی عمر این مشایخ تو همه کتاب های فقه زید میشن، یکی یا دوتاکه نیست، یکی شاید مربوطه به مرسل ابن ابی عمر در بحث کره، فقط همین یه بحث کره که ندارد که تو ابواب مختلف فقه روایات اینا ذکر میشن و مراسیل هم میشن. خب حالا بنابراین من شیخ محذوف هم ممی میدونیم واسطه یه محذوفه، آیا هل هو من الثقات او من الضعفا، پس کجا حکم کنیم به حجیت این مرسل؟ دقیق میفرمایید؟ یعنی همین که ایشون خودشون به نحوه اشکال طرح میکنند، میگن اگر در همه کتب فقهیه بیاد قابل استناد نیست، ما میخوام بگم همین جور است، در همه ابواب فقهیه میاد و در همه کتب فقهیه ما لوال از اینا روایت داریم. خب چه جور میتونیم بگم واسطه یه محذوف ثقه بوده است و نزعی؟ یعنی اونی که خود ایشون اشکال میکنن، ما میگم این اشکال همین جور است و وارد انسانی هست. سال سر ایشون این اشکالشون رو جواب اینجور دادن، فرمودن این مثل شبهه غیر محصوره میشن. شیخ استاد دست شما درد نکنن، کجاست این شبهه غیر محصوره میشن؟ مشایخ اینا معلوم، ثقاتش معلوم، ضعافش معلوم، درصد روایت همه معلوم، کجا این شبهه غیر محصوره میشن؟ این میدونید مثل چه میماند؟ مثل این میماند که شما بگو ما یه گله گوسفندی داریم 100 تا، از این 100 تا میدونیم چوبانمون خیانت کرده است، 8 تا 10 تاشون رو موتوه قرار داده است. خب گله گوسفنده میشد تصرف کرد درش همه را؟ شبهه غیر محصوره است؟ شبهه محصوره که محصوره است،
خلیفاش معین
نه معین باشد که دیگه چیز نداره. میدونیم 8 تا از این گوسفندان موتوه توفان قرار گرفتن، در نتیجه گوشتش حرامه. خب و اینا اما میدونیم کدوم یکی از این گلمون است الان؟ دقت فرمایید؟ اما مسلم شد 5 تا موتوه کرده. خیلی خوب، پس از این گله گوسفند 100 گوسفندی ما 8 تا گوشتش حرامه. الان ما میتونیم همه گوسفند رو تصرف کنیم؟ بله؟ نمیتونیم دیگه، به نوعی باید جدا کنیم، حالا اما به نحو قرعه باشد به نحو چه باشد، ما میبایست اینا رو جدا کنیم و بنابراین همون دو میشه. چرا؟ چون شبه محصوره، شما 100 تا گوسفند دارید 5 تاش هم موضوعی شبه محصوره. مانع نفیه هم خدمت شیخ استاد بخوام بگم هیچ ربطی به شبه غیر محصوله ندارد، خاصا عدد روایات ابن ابی عمر محصوله، عدد مشایخش محصوله، عدد ثقاتش محصوله، عدد ضعافش محصوله، همه اینا محصول است. چی شما میاد اینو مقایسه میکنید میفرمایید این شبه غیر محصوله؟ در شبه غیر محصوله علم اجمالی منجز نیست، لازم نیست مراعات میکنید. نه خیلی شبه شبه محصوله هست، وقتی که شبه محصوله شد علم اجمالی درش منجز است. ما میدانیم ابن ابی عمر روایتی رو به نحوه ارسال گفته، میدانیم مشایخ ضعیف دارد و من المحتمل که واسطه محذوف ضعیف باشد، در نتیجه دیگه این مرسل در آنها حجت نخواهد بود. بنابراین فرمایشی هم که شیخ و استاد اینجا فرمودن متذله العالی، اینم تمام نیست و سه تا پاسخ کلی از نقوض عرض کردیم، هیچ کدام از سه پاسخ تمام نشد. خب ببندیم دیگه بحث مشایخ ثقات را. چه بگوییم در این بحثی که شیخ طوسی در عده فرمودن که این سه نفر محمد ابن ابی عمید و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، اینا لا یرمون و لا یرسلون الا انسقته، اینو فقط شیخ و طایفه داشتن. البته نجاشی هم منحصرن نسبت به ابن ابی عمید داشت. چه بگوییم؟ جان کلام در مورد این فرمایش شیخ باید عرض کنیم که این بیان شیخ و طایفه استنباط و اجتهادیست از شخص شیخ و طایفه در قرن پنجم هجری، و این اجتهاد و استنباط شیخ تمام نیست به اون بیانی که به تفصیل عرض کردیم خدمت شما. و لذا بعضی از محققین اصحابم این فرمایش شیخ را از شیخ و طایفه نپذیرفتن، و ما میریم در جلگه و در زمره کسانی که این بیان شیخ و طایفه رو اجتهاد شخصی شیخ میدانیم و تمام نمیدونیم. هذا تمام الکلام، البته دل ایجاز و الاختصار در بحث مشایخ ثقات. ثم شیخ و طایفه به این مشایخ ثقات میگد و غیره هم، سه نفر رو اسم میارد، ابن ابی عمید، صفوان و بزنطی رو اسم میارد، بعد میگد و غیره هم. انشالله یقع الکلام هفته آینده به شرط حیات که این و غیره هم چه کسانی هستند و کیا میتونن باشن و در مورد اونا چه گفته شده است. اگر چه دیگه چندان جای این بحث نمیمانه. چرا؟ به خاطر که وقتی در مورد اصل مشایخ ثقات ثابت نشد، در مورد غیر همش که فرعش است به طریق اولا ثابت نیست. معذره اقلا با هم بحث میکنیم ببینیم غیر هم چه کسانی هستن و کیا رو گفتن که شاید چنین مطلبی در حقشون تمام باشد. یعنی پس ما غیر همه ما فقط میشهد قضیه جزئیه و لا حکم کلی که روشن شد، ما قبول نداریم این قاعده رو، چه در مورد این مشایخ ثلاث چه در مورد غیر همه. حالا به نحو موجبه جزئیه میریم اصلا این غیر همی که گفتن کیا رو گفتن. این انشاءالله طلب شما به اذن الله هفته آینده و سلام الله اون فرق میکنه، فرقش این هست که عمده چیزی رو که اینجا داریم سوق المسلمین است. خود سوق المسلمین حجیت و اعتبار داره. بازار مسلمان ها وقتی شیعه آمد در بازار مسلمین، یکی از خود امارات تزکیه سوق المسلمین. من رفتم از بازار مسلمان ها گوش خریدم، از این گوش تزکیه شده، ذهنش صحیحه، گوشتش صحیحه، سلام برای. یعنی خود این قضیه یا نه خود این قضیه خود سوق المسلمین اعتبار دارد و حجیت دارد. خب سوق المسلمین
محصولو بگیم
بله، اما خود اعتبار سوق المسلمینه. ثانیا این که حد تا قصاب رو پس من باید یه گوشت این شهر نشونم در قبل فرمان
از قصاشون هم که نمیتونم گوشت بگیم
از همشون هم که مورد امتلاعی ما نیستن، ولی نسبت به گله گوستندی ما اون حسابش فرق میکنه. اون گله گوستندی اولا همه رو میخوام زهد کنیم، همه رو میخوام بفروشیم، همه رو چه مضافن به این که حرش میدارد، یعنی این پنج تا موضوعه رو میدانی که ولی با تو رواد مثلا از امیر المومنین نقل شده است که فرمودن قرعه بکش، به چه طریق اول نارا نصفش کن، بعد نصف و دوباره نصفش کن، همینجور عدد را نصف کن، برو جلو تا به اون عدد موضوعه برسی، اون عدد رو کنار بگذار. یه همچه روایتی از امیر المومنین داریم. دقت میفرمایید در هر صورت در باب گله گوسفند اون جاشو میگه محصورات، اما وقتی که تو شهر آمد و سوق مسلمین و اینا اونجا میشه غیر محصورات، ولی ممکنه عدد قصابا از عدد گوسفندان کم تر باشه، کاری به اون عدد نداره، کار به اینش که بله هم سوق مسلمین هم قضیه اعتباره.
آقا بارک
الله فیک.